بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم يلقى الله. إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حفظ النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أسكادين كي الآن كي يك تستاز أنواع حکم رو به پایان میبریم، بار دیگر برگردیم به تعریف بعضی از اصطلاحاتی که مرتبط به بحث هستند و بیان تفاوت‌های این اصطلاحات با هم دیگه. ما با کلماتی و واژگانی اصطلاحاتی مانند کلام، خطاب، امر، نهی و حکم سر و کار داریم در این مباحث، هرچند که محور بحث ما حکم است، اما کلمه حکم و این اصطلاح با کلمات دیگری هم در پیوند و ارتباط هست. باید تفاوت اینها مشخص بشه و معانی مختلفی که حکم داره معلوم بشه و اون تعریفی که ما ارائه کردیم راجع به حکم در گذشته معلوم بشه اون تعریف کدوم تلقی از معانی حکمه و محل بحث ما دقیق تر معلوم بشه که در کدوم نقطه جریان داره، خاصه از این جهت که بعضی از این تقسیمات در منابع اصولی ذیل یکی از همین عنوان ها صورت میپذیره. یعنی مثلا گاه حکم محوره و به عنوانی که حکم تقسیم میشه بحث میشه، گاهی ذیل مباحث عوامر این تقسیمات میاد، هرچند ذیل مباحث عوامر مثلا در قالب اینکه واجب چند گونه است تقسیم میشود و یا وجوب چند قسم است تقسیم میشود، ولی ما محور رو کردیم حکم. در این حال گفتیم که خود عوامر هم اقسام داره و در واقع متمرکز شدیم روی تقسیم عوامر و تصنیف احکام. از این جهت لازم یه نگاهی به این کلمات و نسبت اینا به هم دیگر داشته باشیم، بعد دوباره بحث رو ادامه بدیم اون اقسام دیگر رو عرض بکنیم. و خطاب رو معنی کردیم، امر رو معنی کردیم، نهی رو معنی کردیم. عرض کنم در این میان کلام هم البته دخیله که کلام چیست، تفاوتش با خطاب کدام است و اینا نسبتشون با امر و نهی چگونه است، نسبت امر و نهی به هم چگونه است و نهایتاً همینا با هم با حکم. کلام رو دو تا تعریف ما از دو منبع مطرح میکنیم و با تکمیلی که اشاره داریم. در خصوص کلام گفته شده و ما انتوز من حرفین فساعدن من الحروف المسموعه المتباضع علیها اذا صدرت من نازم واحد. کلام اونیست که از دو حرف و بیشتر تشکیل شده، تنظیم شده. دو حرف یا بیش از دو حرف از حروف مسموع، از حروفی که شنیده می شود. نه از حروف غیر مسموع یا به معنای غیر منفوز یا حروف نفسی که وضع شدند، موضوع هم هستند، متوازن علیها هم هستند. آنگاه کلام می شوند که از ناظم واحد صادر شده باشد. اگر یه نفر فرض کنید یه حرفو بگه، دیگری حرف بعدی رو ادا کنه، سومی حرف سوم رو ادا کنه، ازش کلام درست نمیشه. ممکنه گفته بشود که گاه ما کلام داریم که میشود به اون کلام اطلاق کرد و اون چرا که معمولا معهود در معنای کلام در اونها هم مشاهده میشود، یعنی مدلول دارند و کسی رو میشه به اونها مخاطب قرار داد، اما یه حرفه، مثل ق و ف، در ق نفسک و ف به عهدک. این در واقع باید گفت که گویی قائم مقام چند حرف است، به خاطر در واقع این که حرف اله درش بوده است و تطوراتی که در صرف بیان شده در کلمات دارای حروف ال اتفاق میفته، اتفاق افتاده. در حقیقت نمیتوان گفت که این کلمات مثلا ف و ق شبیه حروف مقطعه است که مثلا در قرآن آمده، یا کسی حرف رو بدون لحاظ این که مثلا ف امرست، ق امرست ادا کرده باشد. در حقیقت این تفاوت میکنه اون تک حرف ها. این تک حرف ها قائم مقام چند حرفی هستند در حقیقت. و اگر هم لازم بشه تعریف رو کامل کنیم، ممکن است که بگیم مثلا از چند حرف و آنکه قائم مقام چند حرف است، مثلا مقام و مقام هم مثلا یا مقام حروف. باز این رو خب ما از معارج علامه نقل میکنیم. در این حال در کتب اصطلاح شناسی و اصطلاح نامه ها هم تعابیری آمده که اون تعابیر البته به تعابیری که در منابع ادبی ذکر شده نزدیکه و در واقع از اونها اخذ شده، مثل تعریفی و تعبیری که از کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم نقل میکنیم که گفته شده که یطلق علی العباره الداله بالوضع علی مدلولها القائم بالنفس، به چیزی کلام گفته میشود که عبارت باشد، پس یک کلمه کلام نیست که به وضع بر مدلول دلالت دارد و خواستگاهش نفسه، یعنی از در درون تصوری و یا احیانا تصدیقی در درون در نفس هست، از او حکایت میکنه، دلالت بر او داره. چون در کلام ما بنا داریم اون چرا که در نفس نهفته داریم به وسیله کلام به غیر منتقل کنیم به عنوان مرادمون، پس بنابراین این یک ریشه نفسی هم دارد، این کلام لفظی یا حسی. اگر بگیم حروف مسموعه به این اعتبار گاهی تعبیر میشه به حسی و لفظی هم گفته میشه به اعتبار این که ملفوظ است. خب خطاب رو هم که عرض کرده بودیم، حالا یه تفصیلی زیلش داریم که عرض میکنیم. راجع به حکم هم ما تعریف را کرده بودیم و عرض شد که اطلاقات مختلفی حکم دارد، 18 اطلاق تقریبا اینجا آمده. اون چه مهم است، در جلسات گذشته گفته بودیم که حکم میتونه سه جور احیانا مراد بشه، معانیش مختلفه و شبیه به بعضی کلمات مثل امر که معانی مختلفی داره و حسب مورد باید ببینیم که کدوم از این معانی استعمال شده. اینجا ما یه معنا مرادمونه، معنا یا چند معنایی که در منطق مثلا از کلمه حکم اراده میشه اصلا منظورمون نیست، بلکه حکم رو اینجا در عالم همون جعل و اعتبار و در عالم و وعای رابطه بین مولا و عبد و سلطان و رعیت محل بحثمون هست. و حکم به این معنا که حکم شرعی زیل این می گنجه، به این معنا گاهی ازش معنای مقسمی اراده میشه که مطلق اعتبار بود، گفتیم اعتبار از سوی معتبری که دارا یه نوع دارای شأنیت برای اعتبار هست. از ناحیه همچین کسی به اصطلاح اگر اعتبار صورت بپذیره میگیم حکم. منتها این یه وقت به همین کلیت و به مسابه مقسم انواع اعتبارها و حکمها به کار میرود، گاهی هم به در یکی از اقسام، در یکی از فروع حکم با این اطلاقش و به اصطلاح حکم معنای مقسمی استعمال می شود، که اون وقت در این صورت این تعاریفی که راجع به انواع احکام تا اینجا گفتیم تولید میشه، چون هر کدوم از انواع احکام قسمی از این مقسمند و اگر اون خصوصیت رو داخل کنیم در تعریفشون، خب طبعا تعریف خاص پیدا میکنن. به این ترتیبه که ما همه اقسام رو تعریف های مستقل دادیم با اینکه حکم تعریف کرده بودیم. تعاریف مستقلی که راجع به انواع احکام ارائه کردیم، جاهای احکام بعضی از اقسام به هم نزدیک بودن، مثلا انشائی با تأسیسی با مولوی خیلی به هم نزدیک بودن، ولی سعی کردیم که در تعاریف این سه قسم یه نکاتی رو و جهاتی رو و مختصاتی رو بگنجونیم که نشون بدیم با این که اینها خیلی به هم شبیه و نزدیکن، بازم تفاوت دارن و در تعریفشون متفاوت می شوند. این جهت رو به اصطلاح توجه داشتیم. به این ترتیب در حقیقت ما یه اطلاق مقسمی داریم از کلمه حکم و اطلاقات اقسامی بسیار داریم به تبع انواع اقسامی که به اشکال مختلف در انواع تقسیمات به اصطلاح به دست می آمد. عرض شود که در مورد قیاس، عرض شود که حالا یه توضیح هم راجع به حکم شرعی عرض بکنیم، بعد اینا رو مقایسه کنیم، خطاب رو، کلام رو، حکم رو و قهرن امر و نهی هم که جلسه قبل بحث شده. عرض کنم راجع به حکم شرعی، خب تعاریف مختلفی گفته شده. تعریف مشهور در واقع این جمله از خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین. حکم شرعی همون خطابه، ولی به خاطر دارید که ما خطاب رو گفتیم سه اطلاق داره و اینجا در واقع اطلاق سوم یعنی ما یخاطب به المخاطب، اون چی که با او به مخاطب تخاطب می شود، ما بهی در واقع یقوم التخاطب به این معنا. از صورت که با این معنا وقتی معطوف به معنای شرعی آن بخواییم بحث بکنیم، حکم و خطاب به هم قریب الافق می شن و لذا می گیم خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین والمترتب على فعله الثواب و ترکه العقاب. این تعبیر که در واقع تعبیر مشهور رو آوردیم و یه مکمل اضافه کردیم ما، که اون ارادهی رو که از حکم ما داریم و اون قیودی رو که راجع به حکم قائل هستیم، اونها رو با این زیلی که اضافه میکنیم لحاظ کرده باشیم. ما در خصوص حکم گفتیم که حکم در واقع معطوف به اوامر و نواهی است در حقیقت، یا برایند امر و نهی است به یه معنا، یا اینکه امر و نهی حاکی از حکم است. امر و نهی حکایت میکنه از حکمی که مولا عزم کرده اجرا کنه و اعلام کنه. در نتیجه آمدیم گفتیم که در تقسیم حکم ما بعضی چیزها رو بعد از حکم خارج کنیم. یکیش مستحبات و مکروهات بود. گفتیم مستحبات و مکروهات از تعریف حکم بیرونند، ما اونها رو حکم قلمداد نمی کنیم. و با گفتن و المترتب على فعل الثواب و ترک العقاب مستحبات و مکروهات به نحوی خارج می شوند. ممکنه ترتب ثواب باشد در بعضی از انواع مستحبات، مگر اینکه بگیم آقا هر اونچه که عقلانیه، هر اونچه که شامل مصلحتی است اگه انجام دادیم ثواب داره، خب همه رو شامل نشه، ولی بخشی از مستحبات و مکروهات خارج میشه. یعنی ممکنه کسی بگه آقا اگر فعلی رو ما انجام دادیم که برش مصلحتی مترتب است، یا چیزی رو ترک کردیم که بران مفسدتی مترتب بود، گاهی ثوابی نداره، مگه بناست که هر کاری که مفید به حال ماست انجام بدیم ثواب داشته باشه؟ کسی صبحانه میخوره، نهار میل میکنه، پیاده روی میکنه برای سلامت خودش، با ثواب داشته باشه؟ خب معلوم نیست اینجوری باشه. در نتیجه همه اون چیزهایی که میتواند محسن باشد لزوما ممکنه ثواب نداشته باشه، محسن و عقلایی باشه، ولی مسلم این است که بخشهایی از اونچه که محسن قلمداد میشود و از لسان شارع صادر شده، شارع به اونها توصیه فرموده و خاصه اگر کسی قصد تقرب بکنه در اون صورت بر اون ثواب مترتب خواهد شد. پس بنابراین ترتب ثواب بر تمام مستحبات و مکروهاتی که اصطلاحا میگیم، یا بفرمید کلن بگیم کل محسنات، مترتب نیست، بر قسم خاصی اگر مترتب باشد مترتب، اما بر ترک هیچ کدام عقابی مترتب نیست. به این ترتیب ما مستحبات و مکروهات رو از مدار تعریف و حکم خارج میکنیم، که خب بارها عرض کردیم که ما بر این مبنا اصرار میبرزیم که مستحبات و مکروهات در زمره حکم نیستن. از طرف دیگر یک نوع دیگه هم ممکنه باز خارج شه با این ذیلی که ما اضافه کردیم در تعریف، و اون مباحاته. کسی اینا رو میگم از این باب که به زبان دیگه ممکنه کسی از اون ور شروع کنه ایراد گرفتن، بگه آقا اینجوری که شما تعریف کردید مستحبات و مکروهات خارج. میگیم بله، با پیشاپیش داریم میگیم ما از خارج میدانیم، اخراج میکنیم. چنان که ممکنه کسی ایراد بگیره بگه که خب بله، خطاب متعلق به افعال مکلفین، خب تا اینجاش که نظر مشهوره، مباح را میگیره. اگر فرض کنیم که مباح احل الله البی، این حکم باشد، اینو میگیره، این تعریف میگیره. اما اون زیلی که ما اضافه میکنیم، تعریف ما مباحات رو خارج میکنه. خب این چه میشه؟ اونجا هم باز عرض ما همین است. اونجا هم عرض ما همین است که ما مباح رو حکم ممکنه ندونیم. اباحه تفریق موضوع و متعلق از حکم است. اگر اباحه رو به این معنا بگیریم، ما میخوام بگیم اباحه فارغ بودن و توهی بودن متعلقی از هر نوع حکمی است، نه وجوب نه حرمت، روش نیامده. اباحه یعنی اباحه دیگه حکمی نیست، نمیگه چیکار بکن چیکار نکن، هیچی نگفتیم. و این نزدیک میشه به همون بیان مرحوم شهید صدر که میفرماد که منتهی الفراق، در شهید صدر هم که میگوید یه منطقه‌ای وجود داره که منطقه الفراغ، منطقه آزاده، و در واقع متعلق و موضوع فارغ از هر گونه حکمی است. اون وقت اونجا میگه که دیگه به اوغلا انسان سپرده شده، و بعد بنا به اونچه که از عمده عباراتشون در کتب اصولیشون و اون اقتصادناشون به دست میاد، این که بفرمان حکم و حکومی هم در همین محدود است، که خب ما نقد کردیم از کردیم اگر این باشه، و چند تا اشکال گرفتیم، یک شما هم فرموش هست امام بود که شما فرما اگر اینجور باشه که دیگه لزومی نداره، این دیگه ولایتی نخواهد شد. اگر بنا باشه که محدوده حکم و حکومتی و اختیارات حاکم محدود شه به اعمال واجبات و بازداشتن از محرمات، دیگه هنری نکردین چه ولایتی است. و اگر بناش مثلا خصوصا در مورد معصومین علیه السلام بیان چون مطلبی رو بگیم، خدا متعال مقام و موقعیت و مرتبت مازادی اعطا نفرموده، این نسب پس چه معنی داره؟ نسب و ولایت چیه؟ خب اینکه عدول مؤمنین هم میتونن این کار بکنن، در شرایطی مؤمنین هم میتونن با هم قیام کنن به اجرای حدود الهی، این میشه ولایت، این میشه حکومت، این که حکومت اطلاق نمیشه بهش. پس باید حکومت چیز دیگه باشه، پس باید اختیار حکم حکومی چیزی فراتر از این باشه. به هر حال اونم الان میگیم دیگه، بله یکی از بحثان همین خواهد بود. باز ما داریم، خود من به صورت این قلتقلت نوشتم ولی دیگه دارم ایجابی الان عرض میکنم، مطلب بعدی هم همینه. خب پس بنابراین به این ترتیب ما اباحه رو هم میتونیم از مدار تعریفم که ارائه کرده بودیم، مدار حکم، به اصطلاح خارج کنیم. باز عنصر دیگری که خارج میشه، که البته در کنار اخراج مندوبات و مکروهات به تعبیر اون هم تکلیفش روشن شد، این است که ما یک سلسله احکامی داریم به معنى الاعم حکم حساب میان، ولی مشمول باز این تعریف ما بحث ترتب ثواب عقاب و یا ترتب عقاب خصوصا نمیشون، احکام اخلاقی کلن علی الاطلاق. قرآن کریم خطاب میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. اگر تو مجالس جمعیت زیاده یا محل خاصی است که عده خاصی باید مستقر بشن، در اونجا میگن را بدید جا بدید دیگران هم بچینن، این کار رو انجام بدید. حالا کسی این کار انجام نداد، خدا متعال واقعا ممکنه عقاب بکنه روز قیامت، بگه ما گفته بودیم گوشه اون گوشه مخصوص مسجد ارک، بالاخره هزار نفر هم از علما بیان باید اونجا جا بشن، بالاخره چون چرا را ندادی فلان آقا اونجا بشینه، رفت وسط مجلس نشست. خب اینجوری میشه واقعا عقاب برش مترتب؟ نه، عقاب برش مترتب نیست. در اخلاقیات بله، آنگاه که در بعضی از انواع اخلاقیات، آنگاه که به حدی میرسند یا حیثی در نظر گرفته میشود که میشود تکلیفی نه تحسینی، از حالت تحسینی خارج میشه، اونجا بله عقاب مترتبه. اما این عقاب بر اون فعل مترتب است نه از اون جهت که تحصیلی است، بلکه از اون جهت که تکلیفی است. کذب هم قبیح است هم حرام، از اون جهت که قبیح اخلاقیه، یعنی توضیح تحسینیات و تقبیحیات قرار میگیره، از اون جهت عقاب برش مترتب نیست. کذبی کسی مرتکب شد و از اون حیث که کار قبیح را مرتکب شده و عقلا رو تقبیح میکنند، عقاب شرعی براش مترتب نیست. اما از جهات دیگر میشود نوعی حکم تکلیفی و حرمت میاد روش، از این جهت بله عقاب براش مترتب میشود. پس یه عنصر دیگه هم که خارج می شود قضایای در واقع اخلاقیه است که از مدار تعریفی که ما عرض کردیم با اون ذیلی که افزودیم خارج می شود. اونا رو اصلا مورد باید بررسی کنیم. مثلا فرض بفرمید که اگر در بعضی جا قطعا اینطوریست که یک قضیه اخلاقیه و گاهی وعده عقاب داده شده، این عقاب همواره اخروی نیست. عقابی که ما میگیم عقاب اخروی منظور اینجا دیگه بحث کلامی داریم میکنیم، ولی خب عقاب دنیوی داره. این که در یه جامعه ای ما همین جلسات که چهارشنبه صبح بستریم اینو ترک کردیم، در یه جامعه ای فرض و فرمید که دروغ رواج پیدا میکنه، این یه عقاب اخروی داره. اما یه سلسله عقاب دنیوی هم داره. یه کسی به دیگری دروغ میگه، اونم یاد میگیره، او هم یه دروغ میگه. یه کسی غیبت یکی رو میکنه، او هم برمیگرده غیبت اینو میکنه، یاد میگیره غیبت یکی دیگر رو میکنه، دوباره اون غیبت یکی دیگر رو میکنه. عقاب دنیوی شیاع غیبت این میشود یه جامعه ناامن به وجود میاد، یه جامعه که همه آحاد نسبت به هم بدبینند، آرامش روحی از بین میره، همه بده به اصطلاح میشوند و هزار و یک اثر دیگری که برایشون متعلق به این عقاب دیگه، اینا عقاب های دنیوی است. عرض کنم عقاب یا از عقاب یا از حیث دنیوی مترتب میشه، ولو عقاب اخرویش مترتب نباشه. اونجا در اینجور موارد هم گاهی اثر وضعی فعله، یعنی آدم متکبر مثلا در قالب گفته میشه، فرض کنید که چیه خرس تو روایات داریم مثلا محشور میشه، فرض فرمید این هم یه نوع عقابه دیگه. این که عقابی که در اصطلاح فقهی مطرح میشه اثر وضعی نیست، این دوتا هر دو اثر وضعی هم. یه وقت اثر وضعی دنیاویه، یه سر اثر وضعی اخرویه. در دنیا مثلا همون اثر وضعی که در آخرت طرف به شکل خوک و خرس و گرگ مثلا در میاد که اثر وضعیشه، در این دنیا هم هست. با در همون بحثو مثال هم زدیم که بعضی از عازم اینجور بودن که افراد رو با باطنشون میدیدن، یعنی همونی که میگن تو آخرت همه یه عده مثل خوکن، یه عده بعضی ها در همین دنیا با همون صورت میبینن این باطن را. اینا اثر وضعی هن. اثر تکلیفی رو ما داریم میگیم، حرمت تکلیفی که عقاب در چارچوب تکلیف داشته باشه که جهنم بره، فرض کنید فلان نوع از عقاب وعده شده رو به اصطلاح در اونجا باید بچشه و بکشه، اینا رو عرض میکنیم. ولی به هر حال اثر وضعی هست، بله به تعبیر اونها هم عقاب هم دیگه، به هر حال اثر مترتب بر، چون عقاب یعنی عقیب هر چیزی، آنچه بر آن مترتب است و بر از اثر مترتب اثر وضعی است، به این معانی است. در هر حال این که روشنه، یعنی در فقه ما معلوم است که کدام یک از رذایل برش عقاب تکلیفی مترتب است. عرض ما این است که این دسته از رذایل که عقاب تکلیفی مترتبه، نه از اون حیث که به اسلام صاحبش مرتکب امر قبیح شده و در واقع از حیث اخلاقی بودن ارتکاب و نقض یک حکم اخلاقی کرده است، بلکه از اون جهت که دو حیث دارد این فعل، یک حیثش جنبه اخلاقی آن است، حیث دیگری داره که موضوع فقه هست و حکم فقهی است و از اون جهت عقاب به اصطلاح مطرح در فقه برش مترتب می شود. عرض شود خدمت شما که این هم راجبه بحث حکم وضعی هم ممکنه خب کسی همجور حرف بزنه، بگه آقا شما گفتید که مثلا عقاب بر ترکش عقاب مترتب باشد، بر فعلش ثواب مترتب باشد، خب این شامل حکم وضعی نمی شود. اینجا هم ما نظیر عرصبت که همون به اصطلاح مستحبات و مکروهات و اخلاقیات و امثال اینها یه جواب میتونیم بدیم. جواب این است که آقا اصلا حکم وضعی حکم نیست. بعضی از اعظم هم فرمودن مثل مرحوم شیخ، شیخ اعظم فرموده است که اصلا حکم وضعی نداریم، که یعنی چه حکم وضعی؟ حکم نیست اصلا. یه وقت اینجور خارج میکنیم، یک وقت هم هست که میگیم نه خیر، حالا سلمنا که حکم وضعی رو حکم بدانید، آثار برش مترتبه، عقاب برش مترتبه. اگر فرض فرمید که میگه آقا این فرض حکم وضعی بر این فعل مترتبه، یک سری آثار بتونه مترتب باشه که جنبه در واقع عقابی پیدا کنه. ما در واقع دو مرحله میتونیم این رو پاسخ بدیم نسبت به اصطلاح. من دارم میگردم یه مورد دیگه هم داشتیم که همین حیث رو داشت که پیدا نمی کنیم. به هر حال در واقع اولا ما میگیم حکم وضعی رو ما ممکنه بگیم بالمعنى الاخص در حقیقت حکم نیست. بله بالمعنى الاعم حکمه، چون اینکه بالمعنى الاعم الاعم اعم الاعم مثلا همه قضایای دینی حکمند، یعنی عقاید هم حکمند. در یکی از معانی حکم اتفاق همینه که همه چیز، هر اون محتوا و مضمونی که در عبارات و در قالب قضایای شرعی دینیه آمده است ولو عقیده رو بیان میکنه، حکم حکم عقیدتی است. در یک تقسیم در واقع اینطوری است، یعنی معادل خطاب گرفته میشه حکم به این ترتیب. همونطور که ما خطاب به اشکال مختلف داریم، خطاب که حاوی اخبار است، خطابی که حاوی انشاء است، خطاب حاوی اخبار گاه اخبار از قضایای قدسی است، گاه اخبار از قضایای غیر قدسی به ذات است، یعنی عقیدتی یا علمی. خطابات حاوی انشاءات گاه انشاءات تکلیفی است، گاه انشاءات تحسینی است. کل این خطاب رو بگیم حکم، این اصطلاح هم هست، اینجوری هم اطلاق میشه. به این معنا بله روشنه که وضعی هم حکم است، و الا میتونیم بگیم مثلا وضعی حکم نیست، برای اینکه از خود کلمه هم پیداست، وضع اثر وضعی قهریه، نه اینکه حکمی است وضع شده است، اصلا تابع وضع نیست. بالوضع به معنای اینکه تابع وضع واضع و اعتبار معتبر باشد نیست، بلکه قهری است، وضع یعنی قهری. عبارت اون اینه، قلنا اولا لقائلا یقول لیس الوضعی حکما بالمعنى الاخص فی الحقیقه، بل هو کما یلمح الیه عنوانه، وضع داره میگه، وضعی اثر اون قهری یترتب علی فعل المکلف. و تقسیم الحکم الى تکلیفی و الوضعی لا یعول الى مقسم واحد ماهوی. یه تأملی بفرمایید که اصلا تکلیف، حکم تکلیفی و حکم وضعی که میگیم دو قسمه، این دو قسم مقسم واحد داره، چیه مقسم واحدش؟ مقسم واحدی وجود نداره. خب همین مرحوم شیخ استدلالش همینه، میگه آقا اصلا یه وضع آمده، یه جعل اومده روزه رو جعل کرده دیگه، اسباب و شروط و موانع همون تابع همون یه وضعه. یعنی شما اگر شرط رو به جا نمیرید روزه نگرفتید، نه اینکه شرط به جا نیوردید عقاب میشید. چرا شد؟ یعنی ثواب میدن روزه گرفتید، بعد بگید آقا ولی شرط رو رعایت نکردی، غذا خوردی، بابت این عذاب. نه دیگه روزه نگرفتی. اونجور میگه، میگه همین شرط و سبب و مانع و اینها همه با یه جعل اتفاق میفته، ولی شما دو تا حکمی نداری، مثلا چیزی جعل دیگه وجود نداره. یک جعل میاد صوم واجب میکنه، ولی خب صوم بالاخره شرط داره، جز داره، سبب داره، امثال اینا داره دیگه، این یه حکم بیشتر نیست. تبیین شیخ اتفاقا همینه. علی حال این که ما میاییم میگیم مثلا حکم به دو قسم تکلیفی و از این تقسیم میشود، یه نقدر دقت کنیم میگیم این دوتون مقسم واحد ندارن. چیه مقسم که یه قسمش بشود تکلیف، یه قسمش بشود وضعی لا یا تقسیم الحکم الى تکلیفی و الوضعی لا یا اول الى مقسم واحد ماهوی و لعل تره و شاعل تحصیل تعلیم المتعلمین. بعد بیان شیخ اتفاقا جمعه نقل کردیم، قد انکر شیخ رضوان الله تعالی علیه الحکم الوضعی من اساس حتی فی السببیه و شرطیه و المانعیه. دلیلشون چیه؟ مستدلن به انه یک تفافل مکلف به به ایجاب المشروط و المسبب انجعل شرطیه و سببیه لا. همین که شما اون اصل حکمو ایجاب میکنید، اسبابشو شروط شما رو و اجزای شما رو جعل کردید دیگه، دوری ایجاب دیگری نداریم این وسط که یه حکم بیشتر نیست. ما میگیم وضعی رو حکم نمیدانیم، ایشون وزن حکم دیگری نیستن که بگیم تکلیفی داریم و وضعی داریم، یه حکم بیشتر نیست. نه، یعنی اگر بیاییم ماهیت حکم رو خوب تحلیل کنیم و ماهیت اون حکم تکلیفی رو که سبب دارد، جز دارد، شرط دارد رو ببینیم، با نگاه شیخ میخوایم بگیم مثلا یه حکم واقعیت بیشتر وجود نداره. خب اینها عرض میکنم دیگه، یا در واقع حالا ما که پذیرفتیم، ما اجمالا قبول داریم چیزی غیر از حکم تکلیفی به نام وضعی داریم، ولی بر مبنای شیخ، شیخ میفرماد که همینا یعنی نماز. شما اگه اینا رو برداری چی مونه تهش؟ که بگی اون نمازه، بعد اینام شرطشه، اینام جزشه. بلاخره دیگه خودشون دفاع کنن، ولی حرف قابل تعمله. شون فرماد که ببینید شما اینا یکی یکی، این از این زاویه نگاه کنید، یکی یکی اینا رو بردارید، چیزی میمونه به نام صلات. صلات یعنی همینا دیگه، یعنی شما اینا همه تحلیل هاییست که ما بیشتر ذهنی یا احیانا در مواقع عقلی میکنیم، در واقع اجزای تحلیلیه این واقعیتن و الا یه چیز بیشتر وجود نداره و اون عبارت هست از صوم، از صلات. همین بله دیگه، داریم اینجوری محدود میکنیم دیگه، از ما همینه. حکم محل الاخص رو داریم به همین معلوم برمیگردونیم، ادعای ما همینه. خب علی حال به یه سلمنایی هم اینجا از کردیم میتونیم بگیم، اول مطلب اون اینو، ولی این سلمنا اصلا بفرمید آقا وضعی حکم است، در اون سه تا مطلب میشه. وضعی اصلا حکم نیست، شیخ فرمود ما عرض میکنیم حکم بالمعنی الاخص محل بحث ماست نیست. سوم که آقا اصلا حکم است، شما میگید که اگر حکم باشه، و شما گفتید ترتب عقاب و ثواب نمیشه، ما عرض میکنیم سلمنا ولی مترتب است. و ثانیا ان سلمنا فهو ايضا مجعول بجعل الشارع و يتعلق بفعل المكلفين منتما الواسطه. ولذا بعضی از اعازم آمده بودند، گفته بودند که حکم یه قیدی هم آخرش باید گفت مباشرتا و غیر مباشر. ان سلمنا فهو ايضا مجعول بجعل الشارع يتعلق بفعل المكلفين ويمكن فرض ترتب العقاب على نقضه ويؤيده مثل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. این تهدید به عقاب. و تدل عليه آیه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، امر جعل شد، یعنی جعل، یعنی وضعی هم جعل شده است احیانا. و اگر ممکنه اگر بگیم ان سلمنا، ممکنه اون رو هم بتونیم از این جهت به اصطلاح دفاع کنیم و اون ذیل رو شامل بدانیم. اباحه هم که عرض کردیم، از زیادی پس نسبت رو بگیم که دیگه این بحث تموم شده باشد. در مجموع
کلام معلمی جدا کردن،
از کردیم دیگه، ما اشاره کردیم، گفتیم که کشاف میگوید که به اصطلاح عبارتون، گفتیم این با این بیان عبارتون خواستن که بگن کلمه کلام نیست، اونجا اشاره کردیم، دو قطعه نقل کردیم دیگه، یکی از معارج نقل کردیم، یکی از کشاف. در کشاف گفته بود عبارتون، همونجا عرض کردیم که این عبارتون به این معناست که از یک کلمه کلام درست نمیشه. خب نسبت چه میشود؟ اجمالا به اصطلاح اینطور میشه که از صورت که خلاصه تر از توضیح من همین عبارتیست که نوشتیم عبارت میکن، و علی حال کما المحنا الیه فی تعریف، در تعریف حکم و خطاب و یا تعریف میگیم، قد یستعمل الخطاب فی الاعم مما یحمل الحکم بالمعنى الاخص. خطابگاهی از یه جهت اهم از حکم است. چرا؟ بر این که بنا شد خطاب عبارت باشد از اون عبارتی یا از اون لفظی که حامل معنایی است برای افهام به غیر. خب این میتونه حالت امری داشته باشه، شامل حکم باشد، میتونه حالتو نداشته باشد. پس از یه حیثی خطاب اهم از حکم میشه، خطاب اهم از امر و نهی میشه، و به جهتی شاید خطاب اعم از کلام هم بشود از جهتی، چرا که گاهی ممکنه اگر بپذیریم که خطاب محدود به لفظ نیست و مثلا گفتیم با دست مثلا یک اینجوری بکنه، این خودش خطاب هم به حساب بیاد، بگنی خطاب کرد برای طرف تخطی کرد، شما که من لفظی نشنیدم، میگه من مگه نگفتم اینجوری نکردم، مگه گفتم چای بیار. كما المحن عليه في التعاريف قد يستعمل الخطاب في العام مما يحمل الحكم بالمعنى الاخص. اونم تو حکم معنا الاخص، گفتیم حکم به یه معنا شامل عقاید و اینا میشه. وقد يستعمل الحكم ايضا في الاعم مما يتعلق بفعل المكلفين. حکم هم گفتیم شما یه معنای دیگه هم داره که شامل عقاید و احکام و اخلاق و احیانا علم و هر قضیه‌ای که در متن دین اومده میشه. به این دو اگر خطاب اون معنا بگیریم، حکمونم به این معنا بگیریم، اینا با همیشه مطابق، پس میشه من نسبتشون تصابی میشم. اینا که اصطلاحاته، اینا اصطلاحاته، بله. حکم شرعی رو جدا تعریف کردیم دیگه، بله. وقتی میگیم حکم با این پسوند شرعی میگیم دیگه اخص میشه، الان عرض میکنیم. خب فاین ایزن یکون الخطاب والحکم به معنا، این دوتا میشن مساوی، یه معنا میشن. والخطاب الدینی به هذا المعنا يحمل قضايا اخباریه تارتن و قضايا انشائیه اخرى. باز والاخباریه منها تنقسم الى قضايا عقائدیه و الى قضايا علمیه، و نیز والانشائیه منها ايضا تنقسم الى الحکمیت التکلیفیه، به معنا ما یوجب الکلفه لا به معنا ما یقابل الحکم الوضعی، که اگه بخواییم بعضی هم داخل کنیم. والحکمیت تحسینیت تهذیبیه و تسمه بالاخلاق، این را هم شامل میشه. و کل من القسمین ایزن یعن قسم به اعتبارات شد تا الى اصناف مختلفه که سنالا محل بحث مثلا همین تقسیمات و تصنیفات و احکام داریم میکیم. و مسبب البحث فی ما نحن فیه و الحکم بالمعنى الاخص ای تکلیفی، و لهذا نجتزئها هنا بالبحث عن احوالی فحسب. پس بنابراین ما نسبت بین خطاب را و کلام را و حکم را مشخص کردیم، و امر و نهی نوعی در واقع ذیل حکم قرار می گیرن، از انواع حکم به حساب میان، حکم ملخص در واقع میشن، و محل بحث ما هم متمرکز است روی حکم تکلیف. این تقسیمات که داریم می کنیم اینجاست. حالا در قسم های مثل خود حکم تکلیفی وضعی رو هم البته تو تقسیمات ما آوردیم. ما در حوزه در واقع این مرحله اول که بحث مرتبه و مرحله به اصطلاح اصدار حکم بود، موضوعمون اینه، ولی وقتی بریم جلوتر در تقسیمات دیگه ما تقسیم به تکلیفی وضعی را داریم که در اون مرتبه و به اعتبار اون مرتبه از حکم به اصطلاح مسئله اهم می شود. این اجمال به اصطلاح جنبندی نسبت این. آمین به هم دیگه و سلام.